ساعت 22 به وقت تهران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 12 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، و این بار از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما همراهان رادیو فردا. دو روز پس از انتشار گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در اعتراضات 1401، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه تعدادی از خبرنگاران که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز چهارشنبه اعلام کرد این افراد در ارتباط با پرونده نیکا شاکرمی مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی را انجام دادند. قوه قضاییه اطلاعاتی در مورد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احضار شده ارائه نداد. سرویس جهانی بی بی سی 10 اردیبهشت با افشای یک سند خیلی محرمانه نوشت نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند انبر خضری، زندانی عقیدتی کرد، بعد از 14 سال حبس روز چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. آذر ماه 1388 او به همراه 6 تن به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بازداشت شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سال 1394 این 7 زندانی کرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. پیشتر در همین پرونده فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی اعدام شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز آقای بلینکن در این دیدار سعی کرد نتانیاهو را تحت فشار بگذارد تا امکان ارسال کمک‌های بیشتر به غزه فراهم شود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از حماس خواست تا توافق پیشنهادی را که باعث توقف درگیری در غزه و بازگشت گروگان‌ها به خانه شود بپذیرد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. این هفتمین سفر آنتونی بلینکن به خاورمیانه از زمان آغاز درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل است. پلیس بریتانیا اعلام کرد روز چهارشنبه یک پسر 17 ساله پس از مجروح کردن 3 تن با یک شی تیز در مدرسه‌ای در شمال بریتانیا بازداشت شده است. هنوز انگیزه و هویت مهاجم گزارشی منتشر نشده است. این دومین چاقوکشی در مدارس بریتانیا در یک هفته اخیر است. تقابل طرفداران فلسطینی و مخالفانشان در دانشگاه کالیفرنیا به خشونت و درگیری کشیده شد. مخالفان خواستار جمع شدن چادرهای دانشجویان متحسن از محوطه دانشگاه لس آنجلس هستند و متحسنین را به یهودی ستیزی متهم می کنند. شب گذشته هم پلیس نیویورک به درخواست مسئولان دانشگاه کلمبیا وارد این دانشگاه شد و چندین دانشجوی معترض را بازداشت کرد. پلیس نیویورک می گوید به شواهدی دست یافته که نشان می دهد این اعتراض ها توسط کسانی که اغتشاشگران خارجی نامیده حمایت می شود. اعتراض های دانشجویان به رفتار اسرائیل در غزه به دانشگاه های مختلف از جمله در کانادا و اروپا هم گسترش پیدا کرده است. و به گزارش خبرگزاری فرانسه 210 تن از تظاهر کنندگانی که به مناسبت روز جهانی کارگر در استانبول ترکیه جمع شده بودند بازداشت شدند. بنابر این گزارش نخستین درگیری هنگامی رخ داد که تظاهر کنندگان از موانع پلیس برای رسیدن به میدان تقسیم رد شدند و پلیس برای متوقف کردن آنها اقدام به گاز اشک‌آور و گلوله های پلاستیکی کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیدی از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. واکنش قوه قضاییه جمهوری اسلامی به انتشار سند جدید آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی را بررسی میکنیم.
طبیعیه که وقتی شما هر پچ‌پچی رو میخوان سرکوب بکنین نشون میده که چیزی برای پنهان کردن داری و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه.
گزارشی داریم درباره روز گرامی داشته معلم در ایران. تأکید اسرائیل بر انجام عملیات در رفح موضوع گزارش بعدی ماست. روند نزولی ارزهای دیجیتال را دنبال می‌کنیم. و اجرای برنامه اعزام پناهجویان از بریتانیا به رواندا را هم به آگاهیتان می‌رسانیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو روز پس از انتشار گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات 1401 خبر داد علیه تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی پس از انتشار سند بی بی سی آن را مسخره و عملیات روانی شناختی برای بدنام کردن سپاه پاسداران پس از عملیات وعده صادق دانستند که در جریان آن صدها پهپاد موشک به خاک اسرائیل شلیک شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم که این نوع برخورد قوه قضاییه با انتشار یک سند را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ رضا علیجانی:
واقعا این یک کار بسیار شگفت‌انگیزیه. مثل اینکه کسی بخواد در مقابل سیلی که راه افتاده، طوفانی که توفنده داره جلو میاد، با شلاقش بیسته شلاق بزنه یا با اسلحه‌اش به سمت شلیک کنه که جلوی سیل و طوفان رو بگیره. همینقدر مضحکه، همینقدر تراژیکه و حضرات هم از این میترسن که حالا جنبش زن زندگی آزادی رو با هزار زحمت مهار کردن، یک جامعه ملتهب و یک حکومت ناپایدار دارن، از هر جرقه میترسن که دوباره جنبشی راه بیفته و فکرم نمی کنن که مثلا رو صفحات مجازی یا روی گوشه یه روزنامه چیزی نوشته بشه و اینها تهدید کنن و اونجا نوشته نشه، مثلا جلوی بست این آگاهی گرفته میشه. خب خیلی از افراد میتونن با اسم مستعار بنویسن، بسیاری افراد در خارج از کشور دارن این رو مطرح میکنن، بنابراین نمیشه جلوی آگاهی رو گرفت. و خب اگر واقعا ریگی به کفش ندارن که خودشون هم میدونن دارن و دستگلای بزرگ به آب دادن و جنایت‌های بزرگی انجام دادن، خب با خانواده‌اش بذارن خبرنگارای مستقل دیدار بکنن، با وکلا، با پزشکی قانونی، خبرنگارای مستقل تحقیق بکنن. خب طبیعیه که وقتی شما هر پچ‌پچی رو میخوان سرکوب بکنین نشون میده که چیزی برای پنهان کردن داری و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه. وقتی که شما مامورینتون نه تو بولتنای خصوصی یا جلسات خصوصی وسط خیابون با بلندگو داد زدن که اگه ما لازم باشه سر زن و بچه خودمونم میبریم و اگر این نوع جنایت ها رو بارها و بارها دیدن، شلیک به چشم، شلیک به بدن، و این که شما بیان این هم آدمی که کشتین حالا برای دوتاشون، ستاشون، پنجتاشون میگن خودکشی کرده، از بلندی پریده، قرص برنج خورده، دوستش اصلا اونو کشته، خب بقیه رو چی میخوام بگین؟ بنابراین این یک سعی باطل، یک کار بیهوده است و به نظر من یک دلیل دیگرش هم مخصوصا در قسمت هایی که به هر یه مرزهای اخلاقی در نوردیده شده، تعرض جنسی شده و اینا یه جانماز آب میکشن خودشون رو مدعی، حالا عدالت که دیگه از اون چشم جامعه به علت فسادهای مطلق و گسترده شون از چشم هوادارشون هم افتادن، ولی اینکه اینها آدمهای بی اخلاقی هم هستن و این جانماز آب کشتنشون قابل باور نیست، اینا حراسشون از هوادارهای خودشون هم هست، یعنی بدنه خودشون هم داره به صورت انبوه ریزش میکنه.
شما به نکته ای اشاره کردین که که در برخی واکنش ها به این مطلب ما میبینیم به اون هم پرداختن. از جمله یلدا معیری عکاس در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده به طرفداران حکومت جمهوری اسلامی که این سند رو جعلی خوندن انتقاد کرده و نوشته که گیرم گزارش بی بی سی از نیکا شاکرمی موثق نیست. کتک زدن های بی امانتون رو که خودمون دیدیم. موقع دستگیری خودم که بودم، وقتی که با روسری داشتیم خفم میکردین که حضور داشتم، وقتی به من که یک زن 43 ساله بودم تعرض جنسی کردید که دیدم. در واقع اینها همونطور که شما هم در یه بخشی از صحبتتون اشاره کردین، نکاتی هستش که مسئله بسیاری از افراد تو اون جامعه است که به هر حال در تظاهرات، در اعتراضات زن زندگی آزادی خودشون به عینه شاهد خشونت ها بودن و همین رو میگفتن وقتی که در خیابون جلوی چشم همه شما این نوع خشونت میکنین، وقتی که پشت میله ها کسی رو گیر میارید و دسترسی نداره به هیچ جا، اونجا شما چه کار میکنید؟ در این زمینه نظرتون چیه؟
بله، دقیقا اینها تجربه شهودی خود جامعه است. یعنی دیگه نمیشه اون چیزی که جامعه با پوست و خونش لمس کرده شما انکار بکنید. مثل اینکه جامعه‌ای که با فشار اقتصادی و شدید گرانی و تورم روبروست، شما بیان اگه بخواید چهره مثلا بهتری از وضعیت اقتصاد ترسیم کنید، تو خب طبیعیه اون حرفای شما حرفایی است که باد هواست و جامعه جدی نمیگیره. و به خاطر همینم هم هست که ببینید شما روزنامه‌های همین امروز و روز مرور بکنیم و سایت هاشونو، اصلا چنان حرف های شگفت انگیز و اجازه بدید بگم مزخرفی دارن میگن که مثلا این عملیات وعدی صادق باعث شده که اینا بخوان اینجوری انتقام بگیرن، یا این ماجرای طرح نور رو میخوان به هم بزنن. یعنی چنان تشبس های عجیب غریبی مطرح میکنن که حالا هم خنده داره هم گریه آوره، و این نشون میده که ما با چه جماعت بیعقل، جماعتی که اساسا هیچ دفاعی رو حتی از خودش نمیتونه بکنه مواجهیم. یعنی چنان جنایت هایی کردن و غارت هایی کردن که هیچ دفاعی ازش ندارن، و وقتی پرت و پلا میگن نشون میده که واقعا نظام جمهوری اسلامی که تبلیغاتش یه زمان میتونست جامعه رو فریب بده، صدا و سیماش میتونست جامعه رو فریب بده، به چنان قهقرایی افتاده، به چنان وضعیت وحشتناکی افتاده که حالا بدیهیاتو که انکار میکنه هیچ بیاد بگه ماست هم سفیده مردم دیگه باور نمیکنن، چه برسه به جایی که میخواد در واقع واقعیت های بسیار بزرگ و مشهودی رو از جلوی چشم جامعه پنهان بکنه و بخواد چشم‌بند بزنه و به جامعه بگه که نباید ببینی. به نظر من این خودش یک روش شکست خورده است و اساساً مرده به دنیا اومده این روش های سرکوب دیگه در این دوره ما.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
چهارشنبه 12 اردیبهشت روز گرامی داشته معلم در ایران بود. بازنشستگان و معلمان همراه با برخی تشکل‌های صنفی کارگری بیانیه مشترک منتشر کردند و از گسترش و عملی ساختن منشور مطالبات حداقلی خود سخن گفتند. دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، در گفتگو با مهدی تاباز درباره روز معلم در ایران و چالش‌های این قشر فرهنگی توضیح می‌دهد.
شورای هماهنگی فراخوانی منتشر کرده و معلمان رو دعوت کرده برای تجمع اعتراضی برای 13 اردیبهشت، یعنی فردا روز پنجشنبه. در نتیجه امروز به طور خاص معلم‌ها تجمعی نخواهند داشت.
دلیل چه بوده آقای علوی؟ به خاطر همزمانی ما روز جهانی کارگر و اینکه تحت سایه اون قرار نگیره؟
خیر نه، به هیچ وجه. به طور خاص در سال‌های گذشته، هم پارسال هم دو سال قبل، معمولاً معلم‌ها در همراهی با روز جهانی کارگر همزمان این کار را انجام دادن، اما روز چهارشنبه روز کاری مدارس هست و معلم ها سر کار میرن. روز پنجشنبه روزیه که معلم ها به طور کلی سر کلاس نمیرن. این درخواست به خاطر همچین چیزی بوده به احتمال زیاد، کما اینکه این پیش بینی رو میشه کرد که احتمالاً استقبال از این فراخوان کمتر باشه به خاطر اینکه سرکوب نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم صدها معلم در فرایند محرومیت‌های اداری قرار گرفتن، از رتبه بندی حذف شدن. در حال حاضر استان گیلان پیشگام محرومیت‌های اداری هست. در استان‌های مختلف معلم‌های مختلف به طور مرتب و مکرر به نهادهای امنیتی احضار میشن و شاهد شدیدترین برخوردها با فعالین صنفی هستیم. در نتیجه بعید نیست اگر ما امسال شاهد ضعیف‌تر برگزار شدن تجمع معلمان باشیم.
و به سرکوب اشاره کردین، در یک سال اخیر چگونه بوده وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان فرهنگی؟
متاسفانه سال گذشته ما شاهد شدیدترین سرکوب‌ها بودیم. صدها معلم از رتبه‌بندی محروم شدن. این مسئله یعنی عملاً دست درازی به سفره معلم‌ها که مسئله بسیار بسیار اساسی هست. این یک نکته. نکته بعدی احضار و اخراج معلمان بوده. دست کم اگر اشتباه نکنم 27-28 معلم اخراجی داشتیم. در حال حاضر 12-13 معلم زندانی داریم. تعداد خیلی بیشتری با پابند الکترونیکی دوران محکومیتشون رو میگذرونن. همین افرادی که با پابند الکترونیکی محکومیت میگذرونن میبایستی هزینه این رو هم حتی بپردازن. این خودش فشار مضاعفیه برای اونها. احکام تبعید داریم، احکام انفصال از خدمت داریم و همه اینها فضای بسیار نامساعدی رو برای تشکل‌ها به وجود آورده. کما اینکه با وجود همه اینها شورای هماهنگی و تشکل‌ها زنده هستند. در تمام این فضا انجمن صنفی معلمان کردستان توی تمام این درگیری‌ها تلاش کرده که مجمع عمومیش رو برگزار بکنه، اگرچه فشار زیادی داشته و یکی از
فقط در کردستان این اتفاق افتاده یا در دیگر استان‌ها هم شاهد برگزاری مسئله بودیم؟
خب هر انجمنی مجمع عمومی خاص خودش رو داره. در حال حاضر این نوبت این وعده برگزاری مجمع عمومی برای انجمن کردستان بوده. ممکنه هر انجمنی مجمع عمومی خودش رو در زمان خاص خودش برگزار بکنه. الان زمانی بوده که کردستان تصمیم گرفته که مجمع عمومیش رو برگزار بکنه و برخورد امنیتی شدید مواجه شده و یکی از همکاران اونجا هم، یکی از معلمان اونجا هم به اسم آقای احمدی متاسفانه بازداشت شد.
گفتگویی بود با دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه تأکید می‌کنند. عملیاتی احتمالی که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا درباره اجرای آن به اسرائیل هشدار دادند. اکنون طرف‌های مختلف بر اسرائیل و حماس برای پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس که در مذاکرات جاری مطرح شده فشار می‌آورند و به نسبت به پیامدهای عدم پذیرش آن هشدار می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آخرین فرصت برای آتش‌بس در نوار غزه. این گونه برخی رسانه‌ها تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را توصیف می‌کنند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری و اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره پایتخت مصر به منظور بحث بر سر آتش‌بس آماده می‌شود. هیئتی که احتمالاً ریاستش را دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد بر عهده خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز در بعد ورود به اسرائیل و در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور این کشور به خبرنگاران گفت:
ما مصممیم به آتش بسی برسیم که گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن. تنها عامل دست پیدا نکردن به این توافق حماسه. الان یه پیشنهاد مطرحه و همانطور که گفتم هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتنش وجود نداره. زمان اون رسیده تا گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن.
همزمان میانجیگران عرب بر گروه حماس فشار می‌آورند تا پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی اسرائیل در رفح پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا آن را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد.
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم. اما همانگونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
بنابر گزارش‌ها، پیشنهادی که مصر مطرح کرده شامل آتش‌بس 6 هفته ای است که این مدت زمان بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده می‌تواند بیشتر یا کمتر شود. این پیشنهاد خواهان آزادی بین 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس در مرحله نخست است تا در ازای آن 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواهان آتش‌بس دائم است، درخواستی که اسرائیل تا کنون آن را نپذیرفته و همچنان بر بیرون راندن حماس از نوار غزه تأکید می‌کند. این در حالی است که جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود نزدیک می‌شود و شمار قربانیانش در این باری که از مرز 34,000 نفر عبور کرده، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. از آغاز این جنگ تا کنون تنها یک بار، آن هم آذر ماه گذشته، آتش‌بس یک هفته‌ای برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی آزاد شدند. با وجود اینکه گزارش‌ها از فضای مثبت مذاکرات آتش‌بس حکایت دارد، اما مقام‌های اسرائیلی همچنان از عزم خود بر اجرای عملیات رفح سخن می‌گویند. منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در این باره گفت:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردان‌های حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگان‌ها.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا به اسرائیل درباره حمله احتمالی به رفح هشدار داده و پیامدهای آن را ویرانگر دانستند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می خواهم هرچه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
دولت اسرائیل نیز برای توافقی که به آزاد شدن گروگان های اسیر در دست حماس منجر شود زیر فشار است. هم فشارهای بین المللی و هم فشارهای داخلی. تقریبا همه روزه در اسرائیل علیه سیاست های دولت آقای نتانیاهو تظاهرات برگزار می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع معترضان در تل آویو حاضر شد و بر تشدید تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها تأکید کرد.
برگردوندن گروگان‌ها به خونه در رأس همه تلاش‌های ما قرار داره تا بازگشت همه گروگان‌ها، چه مرد باشن و چه زن، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه خردسال و چه سالمند، آروم نمیگیریم. الان پیشنهاد بسیار قوی مطرحه و حماس باید به اون پاسخ مثبت بده.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی مصری گزارش داد که هیئت مذاکره کننده حماس به منظور مشورت با رهبری این گروه برای تدوین پاسخ به طرح پیشنهاد آتش‌بس شامگاه دوشنبه مصر را ترک کرد. این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به آقای نتانیاهو افزود که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره به منظور ادامه مذاکرات در انتظار پاسخ حماس است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که اسرائیل طرح پیشنهادی اخیر را آخرین فرصت برای تعویق اجرای طرح حمله به رفح می‌داند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما پس از افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ثبات نرخ بهره در ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین روند نزولی خود را ادامه داد و به گفته ناظران مجموع کل سرمایه بازار ارز ارزها تقریبا 18% ارزش خود را از دست داده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ارز دیجیتال بیت کوین روز چهارشنبه و برای سومین روز متوالی روندی نزولی داشت و در زمان تهیه این گزارش قیمت آن به حدود 54,000 دلار آمریکا رسیده است. تحلیلگران میگویند این روند نزولی به دلیل خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از بازار بیت کوین در آستانه اعلام تصمیم جدید بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره است. ارزش بیت کوین این پرمعامله‌ترین رمز ارز جهان در ماه آوریل نزدیک به 16% کاهش پیدا کرده است که بدترین روند نزولی آن از ماه نوامبر 2022 بوده. قیمت بیت کوین در حال حاضر 22% کمتر از رکورد تاریخی 73,800 دلاری آن در ماه مارس حدود 2 ماه پیش است، اما با این حال و همچنان به نسبت سال گذشته میلادی رشدی 35% را نشان می‌دهد. بازارهای سنتی نیز پس از گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده در روز سه‌شنبه با کاهش رشد و فشارهای قیمتی مواجه شدند. بورس نزدک 2% در روز سه‌شنبه سقوط کرد و شاخص S&P 500 نیز 1.6% کاهش پیدا کرد. گزارش‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده به طرز قابل توجهی سرمایه‌گذاران را از کاهش نرخ بهره در آمریکا ناامید کرده و این بر بازارهای ارز دیجیتال نیز اثر گذاشته است. داده‌های تریدینگ ویو نیز نشان می‌دهد که در مجموع کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال تقریباً 18% از ارزش خود را از دست داده‌اند و این بزرگترین کاهش ارزش از ژوئن سال 2022 محسوب می‌شود. با این حال، تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که کاهش ارزش بیت کوین ممکن است تداوم داشته باشد. بازار ارزهای دیجیتال در میان ایرانیان نیز فعالان پرشماری دارد و علاوه بر معامله‌گران، مراکز پرشمار استخراج ارزهای دیجیتال نیز بحث برانگیز بودند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که بیش از 8000 مرکز غیر مجاز استخراج ارزهای دیجیتال شناسایی و توقیف شدند. ارزان بودن قیمت برق در ایران و گاهی برق رایگان مساجد و مدارس منجر به سوء استفاده های متعددی از این انرژی یارانه ای در جهت استخراج ارزهای دیجیتال شده و به بحران کمبود برق در ایران دامن زده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
روز سه‌شنبه شماری از رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که برای اولین بار یک پناهجو که تقاضای پناهندگیش رد شده بود از طریق یک برنامه داوطلبانه به رواندا فرستاده شده است. این طرح جدا از برنامه اخراج اجباری به رواندا است که قرار است از اواسط ماه ژوئیه امسال آغاز شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
یکی از خبرهای داغ در رسانه‌های بریتانیا در روز سه‌شنبه فرستادن اولین پناهجو به رواندا بود. یک پناهجوی مرد که درخواست پناهندگیش سال گذشته رد شده بود موافقت کرد که با دریافت مبلغ 3000 پوند از بریتانیا به کیگالی در رواندا فرستاده شود. او روز دوشنبه بریتانیا را ترک کرد. روزنامه بریتانیایی سان گزارش کرده که این مرد اهل قاره آفریقاست و روز دوشنبه با یک هواپیمای تجاری به کیگالی پایتخت رواندا منتقل شده. گرچه طرفداران لایحه رواندا از این اتفاق به عنوان یک دستاورد یاد می‌کنند، اما نقل مکان کردن این پناهجو به رواندا جدای از برنامه اخراج اجباری پناهجویان به این کشور است. برنامه نقل مکان داوطلبانه پناهجویان به رواندا رسما در ماه مارس از سوی دولت بریتانیا اعلام شد. دولت بریتانیا معتقد است که با تشویق پناهجویان با پرداخت کمک هزینه برای نقل مکان به رواندا، این استدلال که کشور رواندا امن نیست تضعیف خواهد شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که انتظار دارد امسال 5700 مهاجر را در قالب لایحه رواندا به کیگالی نقل کند. برنامه اخراج اجباری پناهجویان به رواندا قرار است از اواسط ژوئیه امسال آغاز شود. هفته گذشته پارلمان بریتانیا بعد از بحث‌های طولانی طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد. این لایحه چندین بار بین مجلس عوام و اعیان این کشور رد و بدل شده بود. سوناک نخست وزیر بریتانیا پیش از تصویب این لایحه در پارلمان چنین گفته بود:
دیگه بسه، دیگه هیچ تردیدی وجود نداره، دیگه تأخیری نیست. پارلمان امشب اونجا میشینه و هر قدر هم دیر بشه رأی میده، اما و اگر نخواهیم داشت، این پروازها به رواندا میرن.
لایحه‌ای پرهزینه که انتقاد نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. بر اساس این طرح، گروهی از مردان مجرد پناهجو تا زمان تعیین تکلیف و بررسی پرونده به رواندا منتقل خواهند شد. طبق لایحه رواندا هیچ پناهجوی نمیتواند بعد از رد درخواست پناهندگی خود برای بازگشت به بریتانیا تقاضا دهد و هر کس که پس از اول ژانویه 2022 از نظر دولت غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشد به رواندا فرستاده خواهد شد و محدودیت تعداد در این باره وجود ندارد. دیوان عالی بریتانیا آبان ماه گذشته این لایحه را غیرقانونی اعلام کرده بود. این امر دولت آقای سوناک را مجبور کرد در لایحه و قراردادش با کشور رواندا اصلاحاتی ایجاد کند. هفته گذشته شورای اروپا از بریتانیا خواست این طرح را کنار بگذارد. دو سال پیش وقتی دولت بوریس جانسون این طرح را پیشنهاد کرد، با مخالفت و انتقاد شدید فعالان حقوق پناهجویان و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد روبرو شد. مسئول بخش حقوق بشر شورای اروپا میگوید نگران است این طرح موجب شود که شماری از پناهجویان قبل از آن که دلایل اصلی درخواست پناهندگیشان بررسی و راستی آزمایی شود و رواندا فرستاده شوند.
با این گزارش مهران کریمی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.